بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از مباحث مهم تفسیری و فقهی و تاریخی بحث جهاد هست که خب در کتب فقهی ما به عنوان یکی از کتابهای مهم فقهی کتاب الجهاد فروع بسیار مهمی داره و در قرآن هم آیات متعددی ما در مورد جهاد داریم، لذا بحث اهمیت فوق العاده ای داره. اونچه رو که ما انشاءالله در این ماه مبارک رمضان میخواییم به اون بپردازیم، همه مباحث مربوط به جهاد نیست که خب اون نیاز به یک زمان موسعی داره، بلکه اون چرا که مقصود به بحث ما هست پیرامون یک علم از جهاد به نام جهاد ابتدایی. تقسیمی رو فقها دارن از اول تا به حال، تمام فقها، اونهایی که کتاب فقهی ازشون مونده برای ما، این تقسیم رو دارن که ما دو نوع جهاد داریم. یک نوع جهاد، جهاد دفاعیه. جهاد دفاعی معناش همونطوری که از لفظش پیداست، اگر دشمن حمله‌ای بکند، هجوم بیاورد بر مسلمانان، اینجا هم شرعاً جهاد واجبه و هم عقلاً واجبه. وقتی دشمن حمله میکنه میخواد زمین مسلمانها رو بگیره یا اونها رو از محل خودشون خارج بکنه یا به جان اونها میخواد تعدی بکنه، خب اینجا دفاع واجب است عقلا و شرعا، و از این تعبیر میکنن به جهاد دفاعی. در مقابل قسم دوم جهاد ابتدایی. در کلمات فقها یک تعریف خیلی دقیق و جامعی برای جهاد ابتدایی ذکر نشده یا کمتر ذکر شده، اما مجموعا دو تا تعریف ما اجمالا اینجا بیان میکنیم تا بعد که انشاءالله وارد بحث شدیم در نهایت باز باید برگردیم ببینیم که برای جهاد ابتدایی چه تعریفی میشه کرد. بگیم جهاد ابتدایی اونجاییست که هیچ حجمه‌ای از کفار و مشرکین برای مسلمان ها وجود نداره، این یک قید، و حتی خوف حجم هم نیست، خوف این که اونها هجوم بیارن بر مسلمان ها وجود نداره. از برخی از کلمات فقط همون قید اول استفاده میشه، یعنی اگر بالفعل کفار هجومی بر مسلمان ها نیارن ولو این که مشغول فتنه‌گری هستن مشغول توطئه هستن. این رو بهش میگن جهاد ابتدایی. پس جهاد ابتدایی اونجاییست که مسلمان ها ابتداهن هجوم میبرن، حالا یا با هر دو بین، یعنی هیچ هجومی از کفار نیست، هیچ خوف هجومی هم از کفار نیست، و بالاتر اساسا کفار کاری ندارن به مسلمان ها. مثل این که الان در بعضی از بلاد کفر مسئله این چنینه، برخی از کفار هیچ کاری، نقشه ای، توطئه ای، هیچی ندارن علیه مسلمان ها. بگیم اینجا میشه جهاد ابتدایی. اما تعریف دوم اونجاست که نه، اگر کفار بالفعل هجوم ندارن، خودشون نیامدن جنگ بکنن با مسلمان ها، اما مشغول توطئه‌گری هستن، دارن توطئه میکنن، این میشه جهاد ابتدایی. که ما بگیم جهاد ابتدایی یعنی در جایی هست که اگر کفار بالفعل هجومی هم ندارند، اما مشغول توطئه و فتنه علیه مسلمان ها هستند. پس ملاحظه بکنید این دوتا تعریف رو ما فعلا داریم بیان میکنیم. حالا کدام یکی از اینا درست هست باید بعدا ادله جهاد ابتدایی رو بررسی بکنیم تا ببینیم کدام یکی از این دوتا تعریف رو ما برای جهاد ابتدایی مطرح میتونیم بکنیم. به عبارت اخرى، آیا اونجایی که کفار هیچ اذیت و آزاری برای مسلمان ها ندارن، هیچ نقشه‌ای ندارن، هیچ توطئه‌ای ندارن، بگیم اینجا هم اسلام اجازه میدهد که جهاد بشه، یا اینکه نه در جهاد ابتدایی بالاخره باید زمینه فتنه علیه مسلمان ها در میان مشرکان باشه، فقط بالفعل نیامدن به ما حمله بکنن، اما مشغول توطئه چینی علیه مسلمان ها هستن. حالا عرض میکنم نکته بعد این است که برخی تقسیم رو قبول دارن، میگن ما دو جور جهاد داریم، یکی جهاد دفاعی داریم، یکی جهاد ابتدایی. اما میگوین جهاد ابتدایی حقیقتش همون جهاد دفاعیه، میخوان یه همچین ادعایی بکنن، میگوین اسلام اجازه نمیدهد که بی جهت همینطور مسلمان ها به کفار حمله بکنن، بلکه جایی که دعوت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه، جایی که دعوت به دین، این ممکنه در مخاطره بیفته، برای دفاع از دین و دفاع از دعوت الهی این جهاد تشریف شده. همینطور اسلام اجازه نمیده که یک کفاری که در جایی هستن اذیت و آزاری ندارن، نقشه‌ای ندارن، همینطور بگن حمله کنن به اونها. که خب حالا آیا این مدعا درسته یا نه؟ برخی تقسیم رو قبول دارن اما میگن حقیقت جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی برمیگرده. برخی اساسا میگن این تقسیم تقسیم درستی نیست و ادعا میکنن که اصلا ما در اسلام چیزی به نام جهاد ابتدایی نداریم، منکر تقسیم میشن. در بعضی از این نوشته ها این عبارت مضمونش اینطور آمده، گفتن که فقها از اول تا به حال تماما برخلاف قرآن و سیره پیامبر فتوا داده. این تصریح است که در بعضی از همین نوشتجاتی که مربوط به جهاد ابتدایی منتشر شده، متاسفانه انسان میبینه تعبیر کردن فقه و فقها درست در نقطه مقابل قرآن و سنت پیامبر آمدن فتوا دادن. گفتن ما چیزی اصلا به نام جهاد ابتدایی در اسلام نداریم و میگن ما از قرآن استفاده میکنیم. تنها فرضی که جهاد جایزه اونجاییست که کفار حمله بکنن، اونجایی که کفار حمله بکنن اسلام اجازه داده دفاع کردن را و مقابله کردن را، اما در غیر این صورت اصلا چیزی ما به نام جهاد نداریم و این رو منکر شدن. ببینید اون چه که مسلم هست این است که در اسلام جهاد برای کشور گشایی، برای اینکه حالا یه مقداری توسعه پیدا بکند ارض مسلمین، به این عنوان ما نداریم چیزی. برای قدرت طلبی، برای شوکت یک شخص یا یک حکومت ما بگیم حالا جهاد لازم بشه واجب بشه، نداریم. این مسلمه. اون چه که از محل نزاع هست و محل بحثه اینه که آیا در اسلام یک جهاد به عنوان این که به قصد دعوت کفار به سوی اسلام ما داریم یا نداریم؟ فقها ها در فقهشون تصریح کردن که حالا عبارات فقها ها رو هم میخونیم، تصریح کردن جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلامه. یعنی پیامبر صلوات الله علیه یا ائمه معصومین علیهم السلام اینا در ابتدا کفار رو دعوت میکنن، اگرم لشکر کشی میکنن به سوی اونها با شرایطی که البته داره، در درجه اول حمله هم ندارن بکنن، کفار رو دعوت میکنن، ادله و براهین رو ذکر میکنن، شواهد رو برای حقانیت اسلام ذکر میکنن، اگر نپذیرفتن اون وقت با اونها مقاتله میکنن. به عبارت اخرى حالا ما انشاءالله ثابت خواهیم کرد که اون چه که فقهای عظام رضوان الله تعالی یا جزیه نسبت به اهل کتاب شد، اون چه که فقهای عظام نسبت به مسئله جهاد ابتدایی فرمودن درست متخذ از قرآن کریمه و درست مطابق با آیات شریفه قرآنه. ما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم قرآن کریم در ابتدا مسئله دعوت رو مطرح می کند. ادعو الی سبیل ربک، یا اون آیه شریفه دیگر بله یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. حالا آیه رو الان این آیه رو یادداشت نکردم. این آیه شریفه ابتدا اساس اسلام بر اینه، یعنی اسلام از اول نیامده مسئله جنگ رو مطرح بکنه. این حرفی که میزنن اسلام از اول گفت یا اسلام یا جنگ، این چنین نیست. اسلام مسئله عرض میکنم که دعوت به دین را با ادله و براهین در صدر کار خودش قرار داد. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع عذابهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این اصل اولیه برای حرکت اسلام بوده که به پیامبر می‌فرماید ما تو را فرستادیم به عنوان شاهد، مبشر، نذیر و داعیا الی الله باذنه، به عنوان سراج منیر به مردم هم بشارت بده و اگر کافرین و منافقین تو را اذیت کردن و ده عذابون، تحمل کن، رهاشون کن، مقابله نکن با اونها. این نکته رو خوب عنایت کنید، ولو اینکه حالا به صورت اجمالی الان میخواییم بیان بکنیم، بعدن که در ادله جهاد و آیات جهاد وارد شدیم اونجا به صورت تفصیلی این بیان میکنیم انشاءالله. پیامبر ابتدا این چنین بود، یا اون آیه شریفه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. اساس کار پیامبر صلوات الله و سلام علیه مسئله دعوت بوده، دعوت الی الله از راه حکمت، موعظه حسنه، جدال احسن. وقتی ما تاریخ رو بررسی میکنیم، کفار و مشرکین در ابتدا کاری نداشتن به پیامبر. پیامبر صلوات الله علیه رسالت خودش رو در مکه انجام میداد، کفار هم استهزا میکردن، الفاظ ناشایستی رو برای پیامبر داشتند، اما اذیت و آزار در ابتدا نداشتند. تا اینکه دیدن دایره کار پیامبر داره وسعت پیدا میکنه، جوانها دارن به او گرایش پیدا میکنن، شروع کردن به اذیت و آزار. مسلمان ها رو اذیت می کردن، خود پیامبر رو اذیت می کردن، مسلمان ها رو شکنجه می کردن. قضیه شعب ابی طالب به وجود آمد و اذیت و آزارهای فراوانی که شد، به طوری که مسلمان ها می آمدن خدمت رسول خدا تظلم می کردن، می گفتن این کفار و مشرکین ما رو مجروح می کنن، ما رو کتک می زنن، شما اجازه بده که ما با اینها مماثله کنید. پیامبر میفرماید نه، اینی لم اومر بالقتال، من وظیفم فقط بیان دستورات خداست، اعلام این احکام الهیه، دعوت مردم به توحید، اینا رو من باید بگم و من مأمور به قتال نشدم. تا اینکه در اواخر حضور مبارک پیامبر در مکه، عرض میکنم که یعنی اواخر سال 13، در اواخر سال 13 اولین آیه که نازل شد، این آیه 40 از سوره مبارکه حج، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر، این آیه نازل شد. در این آیه مسئله علم مطرحه، اجازه داده شد. تا قبل از این آیه مسلمان ها حق مقاتله یعنی احراق دم کفار رو نداشتن، حق نداشتن اونها رو باشون برخورد بکنن، باید تحمل میکردن. اما بعد این آیه نازل شد که میگن این آیه شریفه 3 ماه قبل از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده و درش مسئله وجوب هم نیست، درش فقط مسئله اذنه. اوزن للذین یقاتلون و انهم ظلمون، چون اینها بهشون ظلم شده حالا اینا میتونن مقاتله بکنن و خدا هم اینها رو کمک میکنه. بعد که پیامبر هجرت فرمودن به مدینه، در سال دوم از هجرت آیات جهاد نازل میشه که طبق اون که ابو ریحان بیرونی اول کسی که آمد سالهای پیامبر رو براش نامگذاری کرد، ابو ریحان بیرونیه، ایشون میگه سنه دوم سنه القتاله، یعنی سالی است که امر به قتال به عنوان یک واجب آیات 190 سوره بقره تا 195 این آیات نازل شد. حالا ببینید ما وقتی همین سیر اجمالی رو مراجعه میکنیم، بحث جهاد و وجوب جهاد این در آخرین مرحله نازل شده، یعنی بعد از اینکه اول در اسلام مسئله یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا هست، بعد از اینکه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه هست، بعد از تمام اینها اذن در قتال داده شد، اون هم این خیلی نکته مهمی است که اونایی که میخوان در مورد اسلام قضاوت بکنن بگن این دین دین جنگ، دین زور، دین اصله هست، خب توجه ندارن به این ریشه های تاریخی. بعد از این که کفار و مشرکین شروع کردن توطئه قتل پیامبر رو در لیلة المبین طراحی کردن، بعد از این که قضیه توطئه و جنگ علیه مسلمان ها رو آمدن مطرح کردن، در اسلام مسئله جهاد مطرح شد. اینطور نبود که اسلام از اول بیاد پیامبر بگه برو با این کفار و مشرکین جنگ کن، یا اسلام یا کشته شدن، اینطور نبوده قضیه. و میشه به خوبی استفاده کرد که در قرآن کریم ما 5-6 مرحله برای تشریع جهاد داریم که حالا انشاءالله این رو بیان خواهیم کرد. حالا اینجا 3 نظریه مجموعاً وجود داره. یه نظریه این است که آیات جهاد رو کلن در قرآن باید کنار هم قرار بدیم، بعضی از آیاتش مطلقه، یا ایها النبی جاهد الکفار، بعضی از آیاتش مقیده. می فرماید وقاتل الذین یقاتلونکم، در سوره مبارکه بقره عرض میکنم که اونجا تعبیر داره به این که میفرماید با اون کسانی که با شما دارن جنگ میکنن جنگ کنید. اون وقت برخی، این که میگم برخی یعنی برخی از شاید نادر، بسیار بسیار نادر در بین علمای بزرگ عرض می شود اصولی و فقیه بارز نداریم همچین قولی رو. برخی آمدن گفتن آقا اینا حکم مطلق و مقید دارن، تمام آیات جهاد در قرآن رو با یک کلمه مطلق و مقید حل کردن به زعم خودشون و چه نتیجه گرفتن؟ گفتن اسلام میگه هر جا دشمن به شما حمله کرد شما حمله کنید. این نتیجه بسیار بسیار سطحی و ضعیف رو اینا گرفتن. این یه نظریه. نظریه دوم در باب آیات جهاد مسئله نفس مطرحه. میگن اول خدا به مؤمنین و مسلمانها فرمود کفو ایدیکم، در مقابل کفار دست به اسلحه نباید ببرید. بعد مسئله اذن مطرح شد، اذن للذین یقاتلون. بعد از مرحله اذن اجازه وجوب جهاد به اونهایی که با انسان و مسلمان ها مقاتله می کنند داده شد. مرحله آخر خدا فرمود و قاتل المشرکین کافه وقتلوهم حیث تقفتموهم و قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه. میگن هر مرحله ناسخ مرحله قبل بوده. اینم یک نظریه. یک نظریه سوم این است که اصلا بحث نسخ مطرح نیست. همونطوری که ما در قرآن در مسئله حرمت خمر، مسئله حرمت خمر تدریجی بوده، در مسئله جهاد هم مسئله به عنوان تدریج مطرح شده، که حالا اینا رو انشاءالله بعد آیاتش رو اینها رو مطرح بکنیم و ببینیم که کدام یکی از این سه تا نظریه درست هست. اون بس فروعات جهادی همه از کرد. ما حالا نمیخوایم وارد بحث جهاد بشیم. ببینید در باب جهاد ابتدایی بعضی از فقها ها فتوا دادن سالی یک بار واجبه. این یه بحث مشهور قریب به اتفاق، میگوین اذن امام معصوم علیه السلام لازمه. خب اینا فروعات بحث جهادمون، فعلا نمیخواییم وارد این فروعات بشیم. اون چی که حالا ما در مرحله اول دنبالش هستیم ببینیم که آیا جهاد ابتدایی که فقها ما دارن، حالا عبارات فقها رو خواهیم خون، این دلیلش چیه؟ آیا طبق اون زعم کسانی که میگوین اون چه که فقها گفتن با اون چه که در فقه با اون چه که در قرآن آمده تباین داره؟ گفتن حتی تعبیرشون است که 180 درجه با هم مخالفه. آخه یه همچین نسبتی رو آدم بیاد به فقهایی بده که خودشون در رأس مفسرین بودن، مثل شیخ طوسی و اینها در میانشون وجود داشته، بیاییم بگیم اینها اصلا قرآن رو نفهمیدن، یه چیزی درست برخلاف قرآن آمدن مطرح کردن. ما دنبال این هستیم که این فرمایش فقها ها رو بررسی کنیم، جهاد ابتدایی رو بیاییم دلیلش رو و ادلش رو کاملا روشن بکنیم. اینجا من یه اشاره کوتاهی بکنم، ولو اینکه اینم بعد از اینکه ادلش رو مطرح کردیم روشن تر میشه، به عنوان اینکه هدف از جهاد ابتدایی چیه. حالا اگر ما آمدیم قبول کردیم جهادی به نام جهاد ابتدایی داریم، با همون دو تا تعریفی که برای جهاد ابتدایی ذکر کردیم هدف چیه؟ 5-6 تا هدف من در اینجا که از آیات قرآن استفاده میشه یادداشت کردم. اولین هدف خود همین ریشه کن کردن فتنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه رو ان شاء الله بحثشو میرسیم. برخی به شرک معنا کردن، برخی به شکنجه معنا کردن، برخی به همین توطئه هایی که کفار علیه مسلمان ها مطرح کردن و قرار دادن معنا کردن. جهاد ابتدایی برای همینه. یعنی اگر ما اینطور بخواییم بگیم طبق این معنا، اگر یه زمانی بگیم آقا کفار هستن حمله نمی کنن، فتنه ای هم ندارن علیه اسلام، اونجا دیگه جهاد ابتدایی موضوع نداره. اما خب از بعد از زمان پیامبر صلوات الله علیه تا حالا فتنه ها رو ببینید روز به روز داره شدیدتر میشه. ابو جهل ها خیلی مدرنتر و خونخوارتر، ابو سفیان ها، ارجمند، اینا دارن خیلی به نحو شکل بدتری علیه اسلام دارن کار میکنن. پس اصلا هیچ زمانی پیدا نمیشه ما بگیم فتنه باشه. پس این یکی از غایاتشه. یکی از غایاتش این است که جهاد برای اینکه دین در میان مردم باشه. دنباله همین آیه میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. دین یعنی قوانین، دستورات. خب خدای تبارک و تعالی میگه نباید در میان جامعه بشری غیر از دین چیز دیگری حکومت بکنه. دین باید حکومت بکنه، دستورات خدا باید حکومت بکنه. حالا متاسفانه میبینید الان در زمانه ما اون چه که میخوان حاکم قرار بدن حقوق بشر، اعلامیه 3-4 صفحه حقوق بشر رو این رو آوردن جایگزین تمام کتاب‌های آسمانی بکنن. منتها فریب میدن بشریت رو، فریب میدن متدینین به هر دینی را و مسلمان‌ها رو. بگن آقا این می‌خوایم حقوق خودمون رعایت کنیم در ارتباطاتی که با هم داریم، در حالی که پشت پرده‌اش این نیست. پس اینم هدف دوم از جهاد ابتداییه. هدف سوم از جهاد ابتدایی حفظ مراکز توحیدیه. خب کفار همیشه دارن توطئه میکنن برای اینکه مساجد، عرض میکنم که کلیساها، این مراکزی که خدا داره درش عبادت میشه، حالا به هر نوعی از انواع عبادت، اینها رو از بین ببرن. خدا میفرماد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله، در آیه 40 از سوره مبارکه حج. این هم یکی از غایات عرض میکنم که برای جهاد ابتدایی. در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت فرمود فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الجهاد عزاً للإسلام. یعنی با جهاد اسلام عزت بیشتری پیدا میکنه. و باز در یه عبارتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که حضرت فرمود ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله و نصره والله ما صلحت دنیا و دین الا به. دین و دنیا فقط به جهاد اصلاح میشه. ببینید اینا غایات و اهداف جهاد در اسلامه که باید اینا رو خوب دقت بکنیم درش. و این که حالا یه آدم های نفر، کمفر، کینتوز، مخالف، معاند میان میگن آقا اسلام با اسلحه و جنگ پیشرفت کرده. اسلام دین جنگه. امروز یکی از حرفایی که مسیحیت داره و میخوان جوانها رو به گمراهی بکشونن، میگن آقا مسیحیت دین صلحه، اسلام دین جنگه، کدام بهتره؟ صلح میگن بهتره و این چنین منحرف میکنن. و عجیب اینه، همین انحراف در کتب بعضی از نویسندگان ما هم از حوزویان ما آمده. یه بحثی رو مطرح کردن و اون این است که آیا اصل صلح هست یا جنگ است؟ که حالا ما انشاءالله به اینا خواهیم پرداخت در ضمن بررسی ادله جهاد ابتدایی. اینی که ما بیم اصل صلح هست، خب در سرد این بودن اثبات کنند اصل صلحه و میخواد اسلام بگه اصل صلحه. حالا چرا اصل صلحه؟ این به اختلاف موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد اصل صلحه، در بعضی از موارد اصل جنگه. اونجایی که مهاجم آمده میخواد شما رو نابود کنه، بازم شما میگید اصل صلحه؟ نمیشه یه حرف زد که موارد مختلف میشه. این امروز در بحث ما تقریبا هنوز بحث رو شروع نکردیم، یه اشاره اجمالی به این بحث و اینکه حالا زوایای این بحث مقداری در ذهن آقایون روشن بشه. ما فردا بحثمون راجع به آیات 190 تا 195 سوره بقره است که خب برخی ادعا کردن این اولین آیاتی است که در مورد جهاد نازل شده، که حالا من این رو توضیح هم خواهم داد. این آیات رو پیش مطالعه بفرمایید فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.
بله خب مرحبا.